بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث ارکان استصحاب گفته شد که یکی از ارکان استصحاب یقین به حدوثه که اشاره کردیم با توجه به روایت صحیحه جناب عبدالله ابن سنان. ظاهراً خود احراز حالت سابقه کفایت میکنه، اما از این که این احراز به یقین باشه یا به یک اماره معتبر. رکن دوم شک در بقا بود که گفتیم اگر این رو به حکم عقل استفاده کنیم، با این که این رو از ظاهر روایات به دست بیاریم، تفاوتش در استصحاب فرد مردد خواهد بود. در استصحاب فرد مردد چون ما نسبت به یکی از دو فرد شک در بقا نداریم، استصحاب جاری نخواهد شد اگر شک در بقا رو از روایات استفاده کرده باشیم. اما اگر شک در بقا رو به حکم عقل استفاده کرده باشیم، از باب این که استصحاب یک اصل عملی است و در موضوع اصول عملیه شک اخذ شده، و از طرف دیگر برای اینکه تفاوتی بین استصحاب و قاعده یقین یا شک ساری باشه، باید اینجا فرض کنیم که این شک، شک در بقائه، شما خودت از جلو دوربینا نباید بیای، شک در بقا در موارد فرد مردد نسبت به یک فرد وجود نداره. اما اگر ما این رکن رو به حکم عقل استفاده کرده باشیم، عقل این امکان رو میپذیره که شارع ما رو متعبد کنه به بقاء فرد واقعی، با اینکه ما احتمال میدیم اون فرد خارج شده باشه در موارد شک در موارد فرد مردد که مثالشو قبلا زدیم. من میدونم یا زید یا عمرو تو مسجده، میدونم زید از مسجد خارج شده، شک دارم آیا هنوز کسی تو مسجد هست یا نه. اونجایی که اثر بر فرد مترتب بشه نه بر جامع، گفتیم اگر شک در بقا رو از روایت استفاده کرده باشیم، ما نسبت به تک تک این افراد شک در بقا نداریم، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. اما اگر ما از این استفاده کرده باشیم که استصحاب یک حکم ظاهری است، حکم ظاهری در موضوع شک عقص شده، و از اون طرف برای اینکه فارق بین استصحاب و قاعده یقین یا شک ساری پیدا بشه، شکی در استصحاب مطرحه، شک در بقاء در حالی که در قاعده یقین شک در حدوثه، اگه اینجوری به این نتیجه رسیده باشیم، اون موقع عقل ما اشکالی نمیبینه که شارع ما رو متعبد بکنه به بقاء فرد واقعی در موارد استصحاب در فرد مردد، در حالی که ما احتمال میدیم که یقین داشته باشیم که خارج شده. رکن سوم عبارت بود از این که قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه. گفتیم که این رکن در لسان مرحوم شیخ با تعبیر وحدت موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه مطرح شده و در شبهات موضوعیه با این مشکل مواجه شده که اگر ما در ذات موضوع شک داشتیم، مثل اون جایی که من میدونم زید عادل بوده، الان شک دارم در عدالت زید و در خود بقاء زید شک دارم، اون موقع مشکل پیدا میشه استصحاب، چون در اینجا اون موضوع قضیه متیقنه که زید عادل بود با موضوع قضیه مشکوکه معلوم نیست یکی باشه، چون من الان نمیدونم اصلا زید وجود داره یا نه. به همین دلیل گفتیم مرحوم آخوند رضوان الله علیه تعبیر مرحوم شیخ رو تغییر داد، به جای تعبیر اینکه موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه تعبیر کرد، یا به تعبیر احراز بقاء موضوع، حالا شیخ تعبیرش این بود که باید ما احراز کنیم بقاء موضوع رو، مرحوم آخوند فرمود نه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه کافی است. الان قضیه متیقنه زیدون عادلونه، قضیه مشکوکه زیدون عادلونه، همین مقدار کافیه، ولو اینکه ما الان وجود موضوع رو احراز نکردیم، چون ممکنه زید اصلا وجود نداشته باشه، باز هم استصحاب جاری میشه. در موارد شبهات حکمیه گفتیم که ما با این مشکل مواجه هستیم که اگر ما وحدت قضیهش متیقنه و مشکوکه رو شرط بدونیم، در جایی که ما شک در نسخ نداریم، شک ما در مسئله شبهه حکمیه شک در نسخ نیست، در اونجا مشکلی نیست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. اما در جایی که نسخ نیست، که من نمیدونم که آیا این حکم همچنان باقیه یا نه، به خاطر اینکه در واقع یکی از خصوصیات موضوع تغییر کرده و در نتیجه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دقیقاً یکی نیست، الان من مثلا میدونم که آبی که متغیر شده به واسطه یک نجس این نجسه، از اون طرف شک دارم این آب که زوال تغیرش شده من قبل نفسه آیا همچنان نجسه یا پاکه. خب اینجا آبی که موضوع قضیه متیقنه است آب متغیر به عین نجسه، در حالی که آبی که موضوع قضیه مشکوکه است آبی است که زوال تغیر شده. بنابراین وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به این معنا نیست که همون قضیه‌ای که من بهش یقین داشتم همونو بهش شک داشته باشم. پس گفتیم معناش چیه؟ گفتیم معناش اینه که ما احتمال بدیم که متیقن به همون شکل باقیه، یعنی آبی که متغیر بود به واسطه یک نجس الان بعد از زوال تغیر همچنان این آب نجس باشه. اینو وقتی ما احتمال میدیم که همون چیزی که ما متیقن ما بود الان باقی باشه، اینجا استصحاب جاری بشه. این بیان بیانی بود که ابتداءً آقای صدر آورد، گفت اگر اینطوری باشه تفاوتی بین حیثیت تعلیلیه و تقلیدیه نخواهد بود. بعد یه بیان دومی ایشون آورد که عرض کردم ظاهر تعبیرشون اینه که اون بیان اول درست نیست، بدون اینکه ایشون اینو بیان کنه تصریح کنه. نکتش هم اینه که مشهور قائلن که حیثیت تقلیدیه اگر شک درش پیدا شد، یعنی حیثیت تقلیدی زائل شده و شک پیدا شد، استصحاب جاری نمیشه، اما اگر حیثیت تعلیلی باشه استصحاب جاری میشه. به همین دلیل ایشون یه بیان دومی رو مطرح کرد که در واقع با این بیان نظر مشهور قابل دفاع خواهد بود. گفت ما در بحث استصحاب ناظر به عالم مصادیق و وجودات خارجی هستیم، نه ناظر به عالم مفاهیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم گفت همونطوری که در عالم تکوین ما یک چیزی داریم که یک چیزی بر اون عارض میشه به یک سببی، تو عالم تشریع هم همین رو داریم، یعنی مثلا آب به واسطه یه تغییر نجاست برش عارض میشه، بنابراین تغییر برای آب حیثیت تعلیلیه است، به علت تغییر آب نجس شده، حیثیت تقلیدیه نیست. خب اگر حیثیت تقلیدیه نیست ما شک میکنیم که بعد از زوال تغییر آیا آب نجسه یا نه، استصحاب جاری میشه. اما اگر حیثیت تقلیدیه بود، مثل بول که میگیم بول نجسه، حالا این بول بخار شد و بعد تبدیل شد دوباره به مایع که دیگه الان عنوان بول بر اون صادق نیست، آیا اینجا میتونیم استصحاب نجاست کنیم؟ جواب میدن نه، اینجا نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم. بعد این سوال مطرح شد که خب تفکیک بین حیثیت تعلیلیه و تقلیدیه چگونه خواهد بود؟ آیا از طریق مراجعه به ادله شرعی ما حیثیت تعلیلیه را از حیثیت تقلیدیه تفکیک میکنیم، یا از طریق عقل یا از طریق عرف؟ ایشون فرمودن ملاک عرفه، ما هم گفتیم این درسته، ملاک عرفه، اما دقت عرفی نه تسامح عرفی. بنابراین ما نگاه میکنیم ببینیم از نظر دقت عرفی وقتی شارع میگه الماء اذا تغیر تنجس یا الماء المتغیر متنجسون، این تغییر از نظر عرف آیا حیثیت تقلیدیه است یا حیثیت تعلیلیه؟ عرف وقتی دقت میکنه میگه خب آب نجس شده، آب نجس شده، علتش تغییر بوده، بنابراین حیثیت رو تقلیدیه نمیبینه، اینو تعلیلیه میبینه. اما وقتی شارع بگه قلد العالم یا قلد هذا شخص ان کان عالما، چه به این تعبیر چه به اون تعبیر، عرف میگه تقلید مراجعه به شخص متخصصه، از اون جهت که متخصصه، بنابراین تخصص علم در موضوع اخذ شده، حیثیت تقلیدیه است. پس اگر کسی علمش زائل شد، اون شخصی که قبلا عالمی بود که میشد از اون تقلید کرد، دیگه نمیتونیم استصحاب جاری کنیم بگیم هنوز هم جایز تقلیده، چون مثلا استصحاب جاری میکنیم، اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. رکن چهارمی که مطرح شد این بود که استصحاب باید یه اثری داشته باشه. چرا؟ گفتیم دلیل اصلی ما بر استصحاب روایاته. روایات میگه لا تنقض الیقین بالشک، اگر ما بخوایم عکس کنیم به این اطلاق روایات، معناش اینه که در هر جایی شما یه یقینی داشتید بعد شک کردید، لا تنقض الیقین بالشک. ولی اینجا بیان اول این بود که آقا یک قرینه حکمت وجود داره، عقل ما میگه این تعبد شرعیه، بنابراین معنا نداره که در جایی که هیچ اثری مترتب نباشه ما بتونیم استصحاب کنیم. استصحاب وقتی معنا داره که یک اثری بر اون مستصحب مترتب باشه، ولو مستصحب حکم شرعی نباشه، ولو مستصحب موضوع حکم شرعی نباشه، ولو قابل تنجیز و تعذیر هم نباشه، اما یه اثری باید داشته باشه که قابل تعبد باشه، که شارع بگه شما متعبد به این اثر باش. بیان دومی که اینجا مطرح شد این بود که آقا لا تنقض میگه یقین رو نقض نکن روایات. خب نقض نکن یقین که نقض شده، یا اصلاً اون یقین قابل نقض نیست، یقین سابق که سر جای خودشه، اون که هیچ، این نسبت به وضعیت فعلی هم که شکه، ساز اول یقینی نبوده. لا تنقض یعنی چی؟ اصلا ما چی رو میخواییم نقض کنیم؟ یقین سابق که هست قابل نقض نیست، ما هست، من یقین دارم قبلا این پاک بوده مثلا، یقین فعلی هم که نداشتم که بخوام نقض کنم، ساز اول شک دارم که الان نجسه یا پاک، بنابراین لا تنقض یعنی چی؟ جواب این بود که خب آقا لا تنقض یعنی لا تنقض در مقام عمل. خب وقتی میگه لا تنقض در مقام عمل، یعنی شما در مقام عمل باید بنا رو بگذاری بر این که اون حالت سابقه هست. خب اینجا که شارع به شما میگه بنا رو در مقام عمل بگذار بر این که حالت سابقه هست، باید یه چیزی باشه اون موردش که اگر شما بنا نگذاشتی و در واقع حالت سابقه بود، شارع بتواند به شما احتجاج کنه، بگه چرا بنا نگذاشتی؟ این حالت سابقه باقی بود، چرا بنا نگذاشتی؟ چرا عمل نکرد؟ از اون طرف اگر شما بنا گذاشتی و واقعا اون شکست شده بود، واقعا اون حالت سابقه نبود، اون موقع شما بتوانی عذر بیاری. وقتی شارع بهت بگه تو چرا با این ظرف نجس، با این لباس نجس رفتار لباس یا ظرف پاک رو داشتی، بگی استصحاب داشتم. بنابراین استصحاب بنابر این که لا تنقض به معنای نقض عملی باشه، در جایی معنا پیدا میکنه که منجز و معذر باشه، یعنی حجیت مطرح باشه، اونجاست که این معنا دار میشه. اما در جایی که منجز و معذر نباشه، نه دیگه، دیگه استصحاب اونجا جاری نخواهد. بعد آقای سعد گفتن که این مبتنی بر اینه که ما از کلمه لا تنقض نقض عملی بفهمیم، چون نقض حقیقی که معنادار نیست. بعد فرمودن ممکنه نقض حقیقی مورد نظر باشه از باب ارشاد. بعد مثال زدن، گفتن مثلا در مورد حائض ما روایت داریم که دعی الصلا ایام اقرائک، خطاب به حائض آمده که در زمان حیضت نماز رو رها کن، در حالی که اصلا حائض در زمان حیض نمیتونه نماز بخونه. این تعبیر این که نماز رو رها کن، ارشاد به اینه که تو نمیتونی نماز بخونی. حالا اگر در ما نحن فی شارع اینطوری گفته باشه لا تنقض الیقین به شک، یقین تو به واسطه یه شک نقض نکن، یعنی تو نمیتونی نقض کنی، ارشاد به این باشه نمیتونی نقض کنی. اگر این باشه، دیگه این بیانی که گفتیم که خب نقض عملی است، وقتی نقض عملی است حتما باید منجز و معذر باشه، این دیگه نمیاد. بله اون بیان اول هست، بالاخره باید یه اثری داشته باشه که شارع ما رو متعبد کنه، اما بیش از اون دیگه ثابت نمیشه. بنابراین اگر لا تنقض نقض عملی باشه، حتما اون اثری که استصحاب باید داشته باشه اثر تنجیس و تعذیر باید باشه. اما اگر لا تنقض نقض عملی نباشه، بلکه نقض حقیقی باشه از باب ارشاد به این که امکانش نیست، در اون صورت کافیه که یک اثری برش مترتب بشه بر مستصحب، لازم نیست حتما اون تنجیز و تعذیر باشه. بعد آقای سعد فرمودن اگر لسان دلیل مردد بین این دو احتمال شد، چون قدر متیقن احتمال دومه، باز نتیجه این خواهد بود که باید اثر استصحاب تنجیز و تعذیر باشه، که بیانی که آیه صدر دارن در ادامه در موارد دیگه همینه. ایشون و مشهورم همینطورن، قائلن به این که استصحاب باید موردش یعنی مستصحب یه طوری باشه که قابل احتجاج باشه، حالا چه از ناحیه مولا در صورتی که ما عمل نکنیم، چه از ناحیه ما در صورتی که عمل کنیم و مطابق با واقع نباشه. خب این بحث تمام. دقت کنین، ما یه بحث کردیم راجع به ادله استصحاب، گفتیم که دلیل اصلیش روایات. یه بحث کردیم که این بحث عرض کردم به این شکل در کتاب ها نیست، حتی در تقریر آقای حائری که آقای سعد یه دوره استصحاب بیشتر نگفته، چون دوره دوم به اینجا نرسید، قبل از این دستگیر شد و به شهادت رسید. آقای حائری همون یک دوره رو تقریر کرده و خودش هم بوده. در تقریر آقای حائری صحبتی از ارکان استصحاب به این شکل نیست، البته در لابلای بحثا هستا، اما به این شکل تفکیک شده تنظیم شده نیست. اما در تقریر آقای هاشمی که خودش نبوده این قسمت درس رو، چون ایشون از اواخر دوره اول یعنی اواخر استصحاب شاگرد آقای صدر شده، بعد تعادل و تراجیح رو بوده، بعد تا اواخر دوره آقای صدر، البته قبل از اینکه آقای صدر رو دستگیر کنن، آقای هاشمی دستگیر شدن و بعد شکنجه هایی به ایران فرستاده شدن. ولی آقای هاشمی در واقع از اواخر استصحاب که در واقع از اوائل تعادل و تراجیح میشه تا اوائل براءت در درس خودش حضور داشته، که اینم مال دوره دوم بوده عمدتا، غیر از اون قسمت تعادل و تراجیح که مال دوره اول بود. به همین دلیل وقتی آقای هاشمی تقریرات منتشر کرده، اولین جلد تقریر ایشون تعادل و تراجیحه، یعنی آخرین جلد کتابش که در دوره هفت جلدی ایشون جلد هفته، اینو اول از همه ایشون چاپ کرده و سالها قبل از بقیه تقریراتش چاپ شد، که اون چه چاپ شده جلد هفتم کاملا زیر نظر آقای صدر بوده و حتی ادبیات جلد هفتم با ادبیات شش جلد دیگه کاملا متفاوته. در واقع اون ادبیات ادبیات آقای صدر جلد هفت، ولی ادبیات شش جلد دیگه ادبیات خود آقای هاشمیه. به هر حال این بحث ارکان استصحاب در تقریر آقای هاشمی که نبوده در درس و از دفتر آقای حائری و دفتر آقای دوریاب استفاده کرده آمده، ولی در تقریر خود آقای حائری که بوده در درس نیست. به نظر میرسه که حالا یا آقای بعیده که آقای حائری چیزی رو آقای صدر گفته باشه و ایشون ننوشته باشه، بسیار بسیار بعیده. به احتمال زیاد این یا کار خود آقای هاشمیه، یه جورایی استخراج کرده، یا آقای دوریاب این کارو کرده بوده و ایشون از دفتر ایشون که استفاده کرده این کارو کرده. به هر حال نمیدونم چه کسی واقعا این کار رو انجام داده، ولی بسیار بعیده که آقای صدر سر درس این کارو کرده باشه و مثلا آقای حائری تقریر نکرده باشه. چی؟ متوجه نشدم. بله، ایشونو چون من نمیشناسم و ایشون چون ممحض تو مباحث علمی به این معنا نیست، قاضیه و اونجا مشغول کارهای دیگه علم هست، من تقریر ایشون رو خیلی بهش انس ندارم و به تقریر ایشون هم که مراجعه کردم اونقدر از نظر من دقیق شاید نباشه. ولی خب آقای حائری و آقای هاشمی هر دو استادان من بودن، من پیش هر دو بزرگوار درس خوندم، پیش آقای حائری که نزدیک 12 سال درس خوندم، پیش آقای هاشمی هم خصوصی خیلی درس خوندم، بخشای زیادی از این اصول رو من پیش آقای هاشمی خصوصی خوندم، بعد دوباره البته با آقای حائری هم خوندم. به هر حال من آقای عبدالساتر رو قضاوتی نسبت بهشون نمیتونم خیلی داشته باشم، زیادم به کتاب ایشون مراجعه نمیکنم. در بعضی موارد هم که احیانا مراجعه کردم خیلی برای من چیز نبوده که مثلا تقریر دقیقی باشه، ولی آقای حائری خب خیلی دقیقن، خدا حفظ کنه ایشون رو، خیلی دقیق بودن ایشون و برای همین عرض میکنم ایشون در درس بوده و ننوشته، به احتمال زیاد آقای صد سر درس اینو نگفته، حالا خودش جداگانه مثلا یه جایی اینم آقای حائری آقای هاشمی هم این تقریر رو زمان آقای صدر نکرده، اگر مثل مثلا جلد هفت بود میگفتیم خب زمان آقای صدر تقریر کرده، بعد مثلا آقای صدر یه چیزایی به نظرش اومده اضافه کرده. تو جلد اول و دوم هم از این چیزا هست، من خاطرم هست یه بحثی در جلد اول یا دوم هست، آقای حائری وقتی اینو بحث میکرد گفت این مطلب نه در دوره اول نه در دوره دوم در درس آقای صدر نبوده، در بحث انواع دلالات، در تفکیک دلالت تفهیمیه از سایر دلالات، اونجا آقای حائری میفرمودن این مطلبی که آقای صدر الان تو تقریر آقای هاشمی داره، این نه در دوره اول آقای صدر گفته نه در دوره دوم، چون میگم من هر دو دوره این قسمت رو بودم، میگفت این از اضافاتی است که موقع تقریر آقای هاشمی آقای صدر انجام داده، اونجا به این نتیجه رسیده و اینو اضافه کرده. از این موارد بوده که آقای صدر موقعی که شاگردانشون تقریر میکردن و بعد تقریر رو میدادن به ایشون، ایشون یه نظر تازهی پیدا میکرده اونو اضافه میکرده، یه تقریر رو تغییری میداده. اما اینجا این کارو کرده من نمیدونم واقعا، چون که آیه هاشمی اصلا این تقریر رو در زمان آیه صدر انجام نداده و خودش هم در مقدمه جلد 6 میگه که من اینو با استفاده از دفتر آقای حائری و دفتر آقای دوریاب نوشتم، اصلا از آقای صد این قسمت استفاده نکرده. به هر حال بعد از بحث ارکان استصحاب، این قسمت حالا که الان واردش میخوایم بشیم، این در تقریر آقای حائری هم هست، تو تقریر آقای هاشمی هم هست، آقای صد وارد شده در اقوال در باب استصحاب، چون در مورد استصحاب تفصیلاتی وجود داره. مثلا یک عده قائلن که بین شبهه حکمیه و موضوعیه فرقه، که حالا میگیم مثلا مرحوم آقای خویی، حالا هم بگیم دیگه، همین یکی رو شروع کنیم حالا بقیه بعد. مرحوم آقای خویی نسبت به این موضوع به تعبیر آقای صدر دوره های مختلفی رو پشت سر گذاشته. یه دوره ای ایشون معتقد بوده که استصحاب حکم اصلا جاری نمیشه، اصلا ما استصحاب نمیتونیم حکم شرعی رو استصحاب کنیم، چه در شبهات حکمیه که حکم کلیه، چه در شبهات موضوعیه. پس هیچ چی دیگه استصحاب نداریم. مثلا اون موقع آقای خویی میگفته چرا استصحاب موضوع داریم، حکم نه، استصحاب موضوع داریم. بنابراین در شبهات موضوعیه با استصحاب موضوع حکم باقی میمونه، با استصحاب موضوع حکم رو ثابت میکنیم، اما استصحاب حکم نمیتونیم بکنیم. بعد یه دوره ای ایشون قائل میشه به اینکه نه، استصحاب حکم در شبهات موضوعیه جاریه. پس اون نظر اولش که اصلا استصحاب حکم نمیشه، یه کمی عقب نشینی میکنه، میگه نه استصحاب حکم میشه اما فقط در شبهات موضوعیه، یعنی احکام جزئی، اما در شبهه حکمیه نمیشه. بعد در مرحله آخر میگه استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری میشه، اما در جایی که حکم ترخیصی باشه، اما اگر الزامی باشه استصحاب جاری نمیشه. که دیگه این آخرین حدیه که آقای خویی اومده که استصحاب در شبهات حکمیه در جایی که الزامی باشه جاری نمیشه. بعد آقای صد میگه برای چی آقای خویی این تردیدها و این تهدیدها محدود کردنها رو داره؟ یعنی مثلا به نظرش لا تنقض الیقین به شک شامل حکم نمی شده، یا شامل حکم در شبهات حکمیه نمی شده، یا شامل حکم در شبهات حکمیه ای که حکمش الزامی باشه نمی شده. میگه نه نه، آقای خویی از این جهت مشکلی نداره، معتقده که روایات مطلقن، شبهات حکمیه رو حتی اگر حکمش الزامی هم باشه در بر میگیره. پس چرا؟ میگه ایشون یه اشکالی رو که مرحوم نراقی کرده اون اشکال رو وارد میدونه، همه مشکلش اون اشکال مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی چه اشکالی کرده؟ مرحوم نراقی میگه آقا ما وقتی میخوایم حکم رو استصحاب کنیم، استصحاب حکم معارض داره همیشه، و چون معارض داره تعارضا تساقط، برای همین جاری نمیشه. چطور معارض داره؟ میگه ببینید مثلا همین مثالی که الان زدیم، یه دونه مثال الان زدیم، آب متغیر من قبل نفسه، آب ببخشید متغیر به واسطه عین نجس، زوال تغییرش شد من قبل نفسه. حالا ما میخوام استصحاب کنیم مثلا نجاست رو، ایشون میگه خب یه استصحاب نجاست داریم، این درسته، اما یه استصحاب عدم نجاست هم داریم، به اون از کجا پیدا شده؟ میگه خب یه استصحاب عدم ازلی داری، یه وقتی که آب نبوده نجاستش هم نبوده اصلا. خب این استصحاب عدم نجاستی که از باب استصحاب عدم ازلیه با استصحاب نجاست تعارضا تساقطا، میگه این اشکالی که مرحوم نراقی کرده باعث شده که آقای خویی هم با مشکل مواجه بشه. البته اشکال مرحوم نراقی به این شکلی که الان بیان کردیم اینو مرحوم شیخ جواب داده. آقای خویی اشکال مرحوم نراقی رو با یه بیان دیگری داره، به اصطلاح اشکال رو تعمیق داده که دیگه جواب شیخ به درد نمیخوره و در واقع اگر قرار جوابی داده بشه یه جواب دیگری لازمه. حالا من فقط این نکته رو اشاره کنم دیگه، فردا که چهارشنبه است میره جلسه ما، برای اینطوری که رفقا میگفتن، دوستان اساتید میگفتن شنبه برگزاری درس مشکل خواهد بود به خاطر اینکه احتمالاً برای نیمه شعبان جمعیت زیادی به قم خواهند آمد و اینجا رفت و آمدها خیلی با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل دوستان بنایشون بر این بود که شنبه رو تعطیل کنن، هرچند من خودم علاقه ای نداشتم، اما اگر حالا این استدلال درست باشه دیگه شنبه تعطیل بشه، یک شنبه هم که تعطیل میره بحث ما دوشنبه آینده. حالا اون روز اشاره خواهیم کرد که مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم نراقی رو تعمیق داده دیگه جواب شیخ به درد نمیخوره. بعد جوابهای دیگری به آقای خویی داده شده که آقای سعد همه اون جوابها رو هم نقد میکنه، بعد خودش یه جواب میده آقای صدر که من اون جوابها رو دیگه سعیم اینه که بیان نکنم، فقط اون جواب آقای صدر رو که مبتنی بر نکته ایست که قبلا کمی قبل اشاره کردیم در داستان بین حمل اولی و حمل شایع که همین الان هم در بازخوانی اشاره کردم بدون اینکه این دو اصطلاح رو به کار ببرم، که گفتم آقای صدر این اصطلاحات حمل اولی و حمل شایع رو غلط به کار برده، اون مطلبش تو درسته ولی اون تعبیرش غلطه. این جوابیه که آقای صدر میده، حالا توی تقریرات آقای هاشمی جواب پنجمه، توجه داشته باشید. ما بیان آقای خویی رو خواهیم گفت و بعد اون جواب پنجم رو که آقای صدر داده انشالله اون رو هم بیان خواهیم کرد و اینا میمونه قاعدتا برای روز دوشنبه. فردا البته عرض کردم این ساعت حج انشالله خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.